بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حضرت امام نظرشون این است که استصحاب کلی قسم سوم فی الجمله جاری می شود. مطلبی دارند در کتاب رسائل که به قلم خودشون هست، حاوی 4 نکته. حالا خوشحالم مثلا بعضی دوستان های علوی رفاهای دیگه باز دیشب دیدم تماس میگیرن، توضیح میدادن، مطالب امام رو نگاه کردم. خب خوبه، من تقدیر میکنم از دوستان. نکته اول، حضرت امام میفرمایند سورت سوم از سور استصحاب کلی قسم سوم که تبدیل مرتبه شدید به مرتبه ضعیف است، اصلا استصحاب کلی نیست، چه برسه بگیم کلی قسم سوم. توضیح مطلب این است که این مثالهای عرفی که برای صورت سوم طرح شد سواد شدید در لباس تبدیل میشه به سواد ضعیف، رنگ سیاه قوی به رنگ سیاه ضعیف. از مرتبه کمال شیء به مرتبه نقصان برسه، این استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد است. ما به الاشتراک و دو فرد مختلف و از این دو فرد انتزاع بشه ما به الاشتراک، اصلا اینجوری نیست، نه عقلا نه عرفا. لذا سواد و سیاهی شدید تبدیل بشه به سیاهی ضعیف، این عرف و عقل اینجا میگه ذات یکیست و در حقیقت حالتی از حالات متغیر شده است، تغییر حالته. لذا اینجا مسلم استصحاب جاریست و استصحاب کلی نیست اصلا. سیاهی بوده است، اون مرتبه شدیدش زائل شده، شک داریم باقی یا نه، استصحاب بقا میکنه. این که اصلا بس استصحاب کلی قسم ثالث نیست، این رو بذارید کنار، جاری میشه، مشکلی نداره. نکته دوم میفرماین بله یک مثال رو که شیخ انصاری در بعضی از مباحث فقهی برای صورت سوم مطرح میکنه که استصحاب کلی قسم ثالث است، اون مثال رو ما قبول داریم، استصحاب کلی میشه، و آن مثال مثال زوال وجوب و شک در بقاء استحباب است. می فرماید ما مثال رو قبول داریم، اینجا استحباب و وجوب دو فرد متفاوت از طلب مولاست. مولا طلب وجوبی رو اعلام کرده است، ثم میدانیم وجوب زائل شده است. اینجا بله عرفاً شک داریم آیا فرد دومی که استحباب باشد مولا دارد تا اون اصل طلب باقی باشه یا فرد دوم نیست. در خود استحباب، در طلب با خصوصیت استحباب، استصحاب جاری نیست، یقین به حدوث نداریم، اما در کلی طلب بله یقین داشتیم ضمن وجوب حادث شد، شک داریم باقیست یا نه، استصحاب بقاء کلی طلب جاری کنیم. این مثال میشه استصحاب کلی قسم ثالث. ولی اون مثالای سواد و بیاض و اونا که مرتبه ضعیفه، مرتبه شدیده، یک کسی طلبه زمانی که در حجره بود مرتبه بالای عدالت رو داشت، بعدن رفت وارد اجتماع شد و کذا، شک داریم آیا مرتبه بالای عدالت رو داره یا نه، یا تبدیل شده به مرتبه ضعیف. اون مرتبه اعلا ممکنه زائل شده باشه، مرتبه ضعیف عدالت هست یا نه، استصحاب بقای عدالت کنیم. امام میفرمان اینجا استصحاب کلی قسم ثالث نیست، اصلا یه استصحاب فرد عدالت بوده نسبت به این شخص، مرتبه اعلای زائل شده، مرتبه ضعیفتر شک داریم هست یا نه، استصحاب بقای عدالت میکنیم. یکی استصحاب کلی قسم ثالث نشد، مثل بیاض و سواد و حرفایی که هست. ولی در مثال وجوب و استحباب ما قبول داریم، میشه استصحاب کلی قسم ثالث. این دوتا نکته از کلمات امام. نکته سوم، حضرت امام میفرمایند شیخ انصاری بین صورت اول و صورت دوم از سه صورت استصحاب کلی تفاوت قائل شدن. فرمودن اگر لحظه حدوث فرد الف شما احتمال میدید فرد بیم حادث شده باشه، استصحاب کلی قسم ثالث جاریه. لکن اگر صورت دوم شد لحظه ارتفاع فرد الف، لحظه بیرون رفتن زید از این خانه، شک دارید مقارن با او امر وارد شد یا نه؟ اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. حضرت امام مثل استادشون مرحوم آقای حائری که دیروز نقل کردیم میفرمان وجهی نداره تفاوت بین این دو قسم. چرا تفاوت قائلید بین این دو قسم؟ فرقی نمی کنه. در قسم دوم هم بالاخره شک دارید آیا عمر در لحظه رفتن زید وارد خانه شد یا نه؟ شک در بقای کلی دارید، یقین دارید کلی ضمن زید وجود گرفت، ضمن عمر باقیست یا نه؟ شک دارید. فرقی نمی کنه با قسم اول. اگه میگید استصحاب جاریه، هر دو قسم جاریه، اگه نیست هر دو قسم نیست، چرا تفاوت قائل میشید؟ اینم نکته سوم در کلمات امام. نکته چهارم و هو المهم در این بحث، ابتداء حضرت امام کلامی رو از مرحوم نائینی نقل میکنن که ایشون فرموده است استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا جاری نیست و او را نقد میکنند، که حالا ما فعلا کاری نداریم به این که حرف مرحوم نائینی چیست، نقد وارده یا نه، اون مهم نیست. بعد نکته ای را از مرحوم آخوند صاحب کفایه نقل میکنم که ایشون هم فرموده استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. میفرمان حالا این حرف یه سر و صورتی داره، مثل حرف مرحوم نائینی اون اشکال رو نداره. خلاصه حرف مرحوم آخون اینه، اینا مقدمه اون نکته چهارم امامه. مرحوم آخون میفرمایند در استصحاب کلی قسم ثالث اون چه ما یقین داریم وجود کلی انسان است ضمن زید، خب اونه که یقین به ارتفاعش داریم، او که تموم شد، او که رفت. کلی ضمن عمر مشکوک الحدوث است، اصلا نمیدونیم حادث شد یا نه. پس استصحاب چی؟ کدوم کلی؟ کلی ضمن زید یقینا رب، کلی ضمن عمر مشکوک الحدوث است. استصحاب چی؟ استصحاب نداریم دیگه، کلی نداریم استصحاب کنیم. حضرت امام میفرمایند اینجا اون نکته چهارم میشونه که مهمه. حضرت امام میفرمایند ما نمیتونیم علل اطلاق کلام مرحوم آخوند را قبول کنیم. والوجه فی، اگر نگاهتون نگاه دقیق فلسفی باشه مطلبتون درسته، به دقت فلسفی کلی ضمن زید وجد و عدمه، تمام شد. کلی ضمن عمر مشکوک الحدوث است، فلست اصحابه. لیکن اگر ما در باب استصحاب حکم عرف رو محکم بدانیم، نظر عرف است در حدوث و بقا، عرف در کلی قسم ثالث دو تا نگاه داره. در برخی از اقسام است، در بعضی از صور است که عرف با این که تردید داره در افراد، اون فرد آمد و رفت، این فرد حادث شد نشد، این تردیدات هست، لکن عرف به خود کلی به عنوان یک عنوان مستقل نگاه میکنه، یک عنوان انتزاعی. اگر عرف در مواردی ولو افراد مردد شدن به خود کلی به عنوان جامع انتزاعی موجود نگاه کرد، خب استصحاب جاری است. مثال میزنن، میفرمایند شما ببینی نظیر اون مثالی که در کلی قسم دومیشون گفتن، شما ببینی درست است وجود انسان به عنوان کلی طبیعی در ضمن افراد محقق میشه. زید یه فرد از کلیش، عمر یه فرده، بکر یه فرده. دقت عقلی میگه با آمدن زید یه کلی وجود میگیره، فردی از کلی، با رفتنش هم او فرد منعدم میشه، تموم میشه. با آمدن عمر یه فرد از کلی وجود میگیره، با رفتنش منعدم میشه. دقت عقلی اینه. لکن وقتی به عرف نگاه میکنیم، آیا عرف اینجوری قضاوت نمیکنه؟ نمیگه هزار سال قبل در فلان جزیره اقیانوس آرام انسان بود، گزارشگری کردن قبائل مختلف بود، انسان اونجا بود. الان شک داریم انسان اونجا هست یا نه؟ آیا عرف استصحاب نمی کنه بقای انسان رو؟ امام میگن چرا؟ استصحاب میکنه بقای انسان رو. خب درسته اینجا دقت عقلی میگه انسانی که در ضمن اون قبیله بود، رئیس قبیله بود، او که بعد از هزار سال باقی نیست، فرد بعدی فرد بعدی همینطور افراد ممکنه باشن، اما آمدند و رفتند، افراد الان مشکوک الحدوثن، پس استصحاب کلی انسان جاری نکن. امام میفرمان نخیر، اینجا عرف میگه استصحاب کلی انسان جاری است. حالا گاهی مثالهای ملموسترش، نمیدونم الان در ایران خیلی محیط زیست و نمیدونم این حیوان دوستا و یوز ایرانی هست یا نیست، میان آقا گزارشگری شد 100 سال قبل، 50 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل، 2 سال قبل در فلان منطقه یوز ایرانی دیده شد، شک داریم باقیست یا نه، استصحاب کنیم بقایش الان هم هست. خب این که فرد اجازه بده، این که فرد وجد انعدم، اگه اون فرد بود از بین رفت، اگه این فرد بود اینجوری شد، عرف به افراد نگاه نمی کنه اصلا، میگه آقا این کلی رو به عنوان یک جامع نگاه میکنه، جامع، میگه آقا اون کلی هست الان هم هست. پس امام میفرماین دقت کنید، این نکته مهم تفصیل امام این نکته است. امام میفرمایند در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی، اگر کلی ما به شکلی بود که عرف
اون کلی رو صرف نظر از افراد یک وجود جامعه براش لحاظ میکرد. خب میگفت هست، الان هم استصحابش کن صرف نظر از افراد. لکن بعضی از موارد داریم اینجور نیست، همین کلی قسم سوم است. ولی امام میفرماین عرف انتزاع نمی کنه وجود کلی رو. یه مثال میزنم، حالا مثالشون اینجوری من تطبیق میکنم. اثر بار است، شارع اثر بار کرده بر وجود موجود زنده در این خانه. گفته اگه وجود زنده بود همچی کاری انجام بده. زید یقین داره زید وارد خانه شد، از خانه بیرون رفت، ولی یه شکی هم داره، احتمال میده اون لحظه آخر یا لحظه اول یه پشم وارد این خانه شد. اون پشم موجود زنده است. امام میفرمان اینجا عرف قدر مشترک نمیگیره، اینجا عرف به خصوصیات فردیه نگاه میکنه. اینجا عرف میگه آقا زید آمد و رفت، این موجود زنده که رفت، پشم نمیدونیم آمد یا نه، شک که در حدوث داریم. اینجا استصحاب کلی حیوان زنده نه، چون عرف خصوصیات فردیه رو اینجا مورد توجه قرار میده، لذا جامعه انتزاعی نمیگیره، لذا استصحاب کلی جاری نیست. ضابطه داره یا نه؟ امام میفرمایند جز همین ضابطه که ما گفتیم ضابطه دیگه نمیتونیم برش فرض کنیم. همین که ببینیم آیا در موارد استصحاب کلی قسم ثالث عرف برای جامعه انتزاعی صرف نظر از افراد یک جامعه قائله؟ اگه قائل بود استصحابش کنید، هر جا قائل نبود استصحابش نکنید. این خلاصه تفصیل حضرت امام. بعد هم در پایان می‌فرمایند یک عبارت نظیر این عبارت، و المسئله بعد محتاجتون الى تعمل و الاشکال و کذا. بالاخره مسئله مشکله هم داره، بی اشکال نیست، مسئله روشن نیست. اینم خلاصه حرف حضرت امام. ببرمایید حالا آقام ببینیم اگه مطلبی داشتی شما تو می‌خواید ببرم. خیلی محفوظ بدارید، یعنی شما میخواید بگید آقا بین صورت اول و صورت دوم فرقی نیست، بالاخره اگر کلی به ماها و کلی متعلق حکم شده فرقی نمی کنه، صورت اول هم همون کلی، صورت دوم هم هست. یعنی شما میگید عرف صورت دوم هم مثل صورت اول همون کلی رو میبینه، یا بگید نمیبینه در هر دو صورت، دیگه فرقی نمی کنه بین این. خیلی خوب بگذارید تا برسیم به بررسی. تا اینجا بفرمایید. انتظار میکنیم. بله بله
خب.
بله. یعنی شما میخواید بگید در امور مهمه ممکنه با استصحاب وضعش روشن نکنه. خب خیلی خوب، این بحث آخره. ببینید ما در مباحث سالهای گذشته، زارن سال قبل بود، آیون میگفت جمعی میگن استصحاب به حکم بنای عقلا حجت است و این روایات لا تنقض امضای بنای عقلا است. ما اونجا تحلیل کردیم، بحث کردیم، حتی در تقابل با شهید صدر قرار گرفتیم. شهید صدر هم ادعا میکرد اون نکته ارتکازی ابقاء و ماکان عند العقلا هست. ما گفتیم اول کلام او باشه، حرف شما درسته ولی اشکال دیگری است که آقا اول کلام عقلا در همه امور ابقاء و ماکان داشته باشن، به عنوان اینکه ماکان ممکنه در مواردی قضایای پیرامونی دیگه تأثیر داره، ممکنه در امور مهمه ابقاء ماکان نداشته باشن، ممکنه در اموری به خاطر احتیاط ابقاء ماکان داشته باشن. لذا این که بگیم بنای عقلا یا تعبیر شهید صد قاعده ارتکازیه عقلایی ابقاء ماکان است، نه، او بحث جای خودش، بحث خوبی هم است. اما اینجا الان ادعای امام این است که میفرمان نسبت به استصحاب کلی قسم سوم بعضی جاها خصوصیات فردیه رو عرف همه رو ملغا میکنه، فقط به جامعه نگاه میکنه، خود استصحاب جاریه. اما بعضی جا عرف نه، با این که این فرد و اون فرد از خصوصیات فردیه رو دخیل میدونه جامعه نمیگیره. مثال میزنن همین مثال پشه و انسان، میگن اینجا عرف نمیگه آقا زید که آمد و رفت پشه هم باش بود، نه، اینجا عرف میگه آقا زید یک وجود خصوصیات فردیه رو لحاظ میکنه، کلی ضمن زید آمد و رفت، کلی ضمن پشه هم مشکوک الحدوث هست، استصحاب جاری نیست. حالا ببینیم، تحلیل کنیم حرف امام رو. حالا تا اینجا جنبندی بکنیم، دقت کنید، تا اینجا ما دو نظر رو از انظار مختلف مطرح کردیم. یک نظر محقق حائری بود که ایشان می فرمودند مطلقا استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، هم در صورت اول هم در صورت دوم. حالا صورت سوم ما گفتیم ملحق به استصحاب کلی است، او رو بحث جداگانه خواهیم داشت، او رو خیلی ذهنتون رو به او مشغول نکنید. آقای حائری فرمودن در هر دو قسم مطلقا استصحاب جاری است، دلیلشون هم از ضرر اشاره کرد. نظر دوم حضرت امام بود، حضرت امام فرمودند تفصیل میدیم بین حالات نه اقسام. اگر عرف نگاهش به قدر جامع بود استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، اگر نگاهش به جامع نبود استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. این دو نظر مطالبشون هم اشاره کرد. بفرمایید. خب حالا نگاه کنید، این حرف شما فل جمله حرف مرحوم ناینی، حرف آقای خویی، حرف آقای صدر، میگن کلی اینجا نداریم، استصحاب فردم یک فرد آمد و رفت، یه فردم مشکوک الحدوث، پس چی رو میخواید استصحاب کنید؟ حالا فعلا تا به حرف آقایون برسیم، آقایون میگن آه چطور نداریم، مگه کلی نداریم؟ میگن ما به زید که کاری نداریم، فرزین مولا در این مثال گفته ازا کان انسانن فی داره فتصدق به در همه. خب شما یقین داشتی با آمدن زید انسان در این خانه آمد یا نه؟ یقین داری؟ خب احتمالم میدید عمرم با زید آمده باشه یا نه؟ الان اگر عمر آمده بود انسان ضمن عمر در این خانه هست یا نیست؟
اگر
یکی سب کنید آقا حرفشون بزنه. نه خب کلی شما ببینید به افراد کار نگیرید، کلی انسان با آمدن زید توی خونه وجود گرفت یا نگرفت؟ خب وجود گرفت. نه کلی که قطعا وجود گره، با آمدن ذکر کلی انسان اینجا بود، بقایش با یک احتمال، همه جا در باب استثاب بقا با یک احتماله. ببینید ما بعدی حرفا قبول نمی کنیم، ولی می خواهیم بگیم حرفای آقایون امام آقای حائریه، بگن آقا همه جا استثاب یه احتماله، مگه در کلی قسم دومی نبود، مگه در جای دیگه این نیست؟ شما احتمال میدید، الان هم داریم یقین به انسان. خیلی خوب، حالا سب کنید گرایش سوم محفوظ بدارید حرفتون ها، ولی بذارید تا به چه زبانی یه حرف باید گفته بشه، به چه لسان، چجوری که ریشه یه حرف ها رو متزلزل کنه، اون دقیق. خب نگاه سوم این است که استصحاب کلی، کلی قسم ثالث جاری نیست. قائلین به این نگاه مثل مرحوم آقا ضیا، مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی و شهید صدر، آقایان دو نوع بیان دارند برای این که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. یعنی ما کلی نداریم اینجا، یقین به حدوث نداریم نسبت به کلی، فردم که استصحابش معلومه جاری نیست. تقریبا یک بیان مشترک دارن آقایان غیر از شهید صدر و یک بیان مخصوص داره مرحوم شهید صدر. مراجعه کنید بحوث شهید صدر جلد ششم صفحه 264، از اینجای عبارت مطالعه کنید، والجواب عنه یتزح من خلال امور، یکی دو صفحه عبارت شهید صدر مراجعه بکنید. ما فردا هم حرف مرحوم ناینی رو خلاصه، هم حرف شهید صدر رو اشاره کنیم، بعدم دیگه جمع‌بندی کنیم و نظر خودمونه و بحث رو ببندیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله محمد و عجل خب ببینید قبول داریم نسبت به قسم سوم بحث خاص داریم خودمون میگیم، نسبت به قسم سوم فی الجمله حرف امام قبوله با توجه به این که عرف کیفه ینظر، دقت همین، دقت در قسم سوم همینه، کل مرتبه من الوجود له ماهیت خاص و این ماهیت خاص یستلزم که این مرتبه یغایر ذاک المرتبه، این درست، لیکن عرف چه جوریه؟ بله درست، امام لا عقلا ولا عرفا، الا عقلا ایشون مناقشه قبول داره، الا عقلا به دقت فلسفی مناقشه داره، لیکن نسبت به لا عرفا ایشون مطلب تمام، مطلب همین که امام
اینو
اگه تنقب بهش بدید متوجه بشه اصلا تنقب به این نداره، اینجا حالا نظر خود بدونه تنقبش نگاه کنید. در بحث عرف حالا میرسیم اونجا که در بحث استصحاب نظر عرف معتبره، یه جای دیگه اشاره کردیم موکول کردیم به جای خودش. ببینید یه حرفی از مرحوم آخون در حاشیه رسائلشون نقل کردیم که ایشون فرمودن که ان اینجوری در باب استصحاب اصلا مسامحات عرفیه ملاکه، این نگاه عجیب بود، گفتیم در جاش بحث میکنه، اصلا این که در کل ادله از جمله دلیل استصحاب بحث مهمی هم هست، این که چون کلمات ملقات با عرف است، نگاه عرف و ظهور سازی عرفی در کلمات معتبر است، یعنی چی؟ آیا مسامحات عرفیه در مسامحات عرفیه از این بابه که شما میگید
یعنی مسامحات عرفیه آنجاست که عرف لم یتوجه و ازا توجه توجه با عرف میگی ما تو اینجا متوجه نشدی، مطلب اینه تو نفهمیدی که این ما و شعیرم این مقدار کحل درشه، این مقدار الکل درش هست. میگه ای عجب، من فکر میکردم نیست، پس هست، پس مشکل داره. اینا میشه مسامحات عرفیه. اما یه جایی عرف توجه داره، میگه من نگاه نمی کنم بهش، این دیگه نیست. مثلا مثل این که اگه خون روی لباس باشه که بعد دلیل خاصم داریم، وقتی میشوید اون رنگ، اون ترنگی که باقی میمانه در لباس، عرف میگیم آه این همون رنگ خونه، میگه هم میفهمم دیگه، ولی خون نیست. این عرف مسامحات عرفیه اونجاست که اگر بهش اشاره کنیم توجه از نظرش برمیگرده. ازا مسامحات عرفیه معتبر نیست، حتی نه در مفهوم نه در تطبیق. اما آنجا که عرف توجه داره به این دقت عقلی، معذاری که او رو لحاظ نمی کنه، اونجا نظر عرف ملاکه.
مثال انسان پشه خیلی از عرف از توجه نمی کنه، مثال که بزن مردم امام بزنن مثلا انسان و پلنگ رست حیوانیت،
بله بین انسان و پلنگ مثال
دیگه. آره اینجا مثلا عرف توجه نمی کنه به حیوانیت انسان، خب. ولی وقتی تنبا بهش بودی که آقا حیوان انسان
هم یه
نوع
حیوان
هست
و شما
متوجه میشه
بیا پس شاید اینجوری. خیلی خوب، حالا میرسیم، ما به نقد کلام امام میرسیم اشاره. خب حالا خیلی حالا اونم محفوظ بدارید، ما در قسم سوم وارد میشیم، در بحث طلب هم بحث میکنیم. اصلا طلب رو اینجوری که امام بحث کردن مسلم خلاف مبنای خودشون. در بحث طلب وجوبی و استحبابی ما سه مبناست در طلب، در اصول گفتیم طبق هر مبنا باید یه جور حرف زد، اصلا نمیشه علل اطلاق حرف زد. این که وجوب و ندب مصداق کلی قسم ثالث است یا نه، اصلا نمیشه همینجوری گتره گفت. آیا وجوب بالوضع استفاده میشه؟ آیا احکام شرعیه بسیطن یا مرکبن؟ آیا وجوب به حکم عقل استفاده میشه که آی خویی میگن؟ اینا هر کدومش بحث داره، متفاوت میشه. اینم در قسم سوم اشاره میکنیم انشاءالله. تو ذهنتون این نکاتی که دارید داشته باشید، در وقت جمع‌بندی اشاره میکنیم. این
لازم
است که
سوم
یعنی که پیشون
خب
نگاه کنید، توجه کنید، امام نگاهشون اینه، میگن نسبت خب سه قسم که حالا تو کلمات شیخ انصاری تقریبا دو قسم اومده، ما سه تا تصویر کردیم درک. خب امام که نه حرفشون اینه، آقای شیخ انصاری فرض اول و دوم رو چرا شما اصلا دو تا فرض میکنید؟ یک چیه؟ فرقی ندارن با هم. خب حالا وقتی فرقی ندارن، پس آقای شیخ انصاری تفسیر شما هم غلطه که میگه در قسم اول استصحاب جاریه، در اون قسم دوم صورت دوم جاری نیست. امام میفرمان اینم مشی غلطه. خب مشی درست چیه؟ امام میفرمان آقا مشی درست اینه که ما نگاه کنیم ببینیم عرف، آره آفرین، عرف جامعه. نسبت به صورت سوم امام میفرمایند در صورت سوم یه سری از مثالایی که شما میزنید اصلا استصحاب کلی نیست، آقا جون اشتباه در مصداق دارید. برده اصلا بله، بعضی مثالاش استصحاب کلی میشه و اونجا جاری میشه یا نه، امام چیزی نمیگن اینجا. باید ملاکیابی کرد نسبت به استحباب و وجود، باید مصداقی وارد شد ببینیم چی میگن امام. خیلی استفاده کردیم احسن تو بسیار ممنونم.
مثلا که سامبر از دهیده و دهیده حیوان مثلا
ما با
حیوان یکی هستیم،
اون یعنی بسیاره. آره بلکه اگر بگی ما هم حیوانیم یا بگی شما حیوانی ممکنه طرف مقابله کنیم.
ممکنه طرف یک فایدهش هم موجود هم
فهمیدن.